چند دقیقه بیشتر از اومدن سیندی و استیو به ابزار ورشی برنیس ورد نمیگذره. ولی فعالیت‌های ماورایی داخل ساختمون سر به فلک کشیدن. همه دستگاه‌ها فرکانس‌های مرموز و غیر عادی رو حس می‌کنن. دستگاه رمپات هم که حضور ارواح نزدیک رو اعلام می‌کنه داره پشت سر هم بوق می‌زنه. سیندی یه سایکیکه و می‌تونه به وضوح یه نیروی خبیث خیلی قوی رو اینجا حس کنه. وقتی هم که به یکی از نقطه‌های سرد ساختمون پا می‌ذاره خیلی واضح ضربه‌ای که به سر برنیس وردن خورده رو توی ذهنش می‌بینه. انگار که ماجرا همین الان جلوش اتفاق افتاده باشه. تصویر سر بریده یه زن توی یک گونی خونی هم نمیخواد به این راحتی از ذهنش بره. چشمای سیندی حالا فقط سرخی خون رو میبینن. لامپای ساختمون به سوسو زدن میفتن و خاموش میشن. بعد نوبت چند تا از دستگاه‌های استیوه که خاموش میشن. ولی استیو همین الان شارژشون کرده بود. امکان نداره به این زودی شارژ باتری یا تموم شده باشه. توی همین حین فرکانس قوی پشت سر سیندی حس میشه. و بعد تصویر مردی که انگار میخواد گوشش رو گاز بگیره یا ببره به ذهن سایکیک میاد. سیندی نفسهای گرم مردونه رو پشت گردنش حس میکنه. خوب میدونه که کل حمله های ادگین به زنها بوده و حالا هم انگار روح قاتل میخواد بهش حمله کنه. سایکیک انرژی سیاه و قوی که هر لحظه بیشتر بهش نزدیک میشه با تمام وجودش تشخیص میده. زن به دلشوره میفته. سعی میکنه بیشتر تمرکز کنه تا کمی از دلشورش کم بشه. ولی نمیتونه. یه لحظه همه چیز براش کند میشه. حس میکنه سرش سنگین شده و همه چیز داره دور سرش میچرخه. زنجیر خفه‌ای میزنه و روی زمین میفته.
اسمش الانور آدامزه. یک زن 51 ساله. همسر فلوید آدامز و مادر دو تا بچه بالغ. جورج و باربارا. گرچه خانوادش خبر ندارن ولی اون امشب با ادی تنهاست. ادی خیلی ساده که از روی چهره اونو میشناسه ولی حتی یک کلمه هم باش حرف نزده. امشب توی این شب خنک و آروم ماه آگست، ادی دوباره گرفتار یکی از اون تمناهای مهار نشدنی خودش شده. تمناهایی که از جایی که معلوم نیست کجا مثل یک روح خبیث تسخیرش میکنن. حالا همین زن رو به مزرعه دور افتادش آورده. زن روی تشک کثیف دراز کشیده. نور زرد چراغ نفتی اجزای بدنش رو روشن کرده. غنایم روی دیوار خانم آدامز رو احاطه کردن ولی قطعاً روحش هم خبر نداره که قراره چه بلایی سرش بیاد. ادی روی تخت میخزه و به غنیمتش نگاه میکنه. چیزی توی خانم آدامز همیشه اونو یاد آگاستا میندازه. ولی نه، این حس و حال هیجانی که با دیدنش حس میکنه رو هیچ وقت به مادرش نداشته. لباسای زنو در میاره. از لذت بدنش میلرزه. خانم آدامز هیچ مقاومتی نمیکنه. چراغ رو بالا میگیره تا گوشت مومیش رو بهتر ببینه. آروم به پایین میخزه. ادی شنیده که مردای دیگه وقتی از زنای خوشگل حرف میزنن به اونا میگن عروسک. خانم آدامز حتما عروسکه ولی فقط دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن. این فکر لبخندی به لب ادی میاره. پاهای زن رو از هم باز میکنه و چراغ به دست خم میشه تا دید بهتری داشته باشه. یک دفعه به عقب برمیگرده. بوی تندی به دماغش میخوره. خانم آدامز هنوز هم آروم و بی حرکت روی تخته. روی میز همه ابزارالات همیشگی ادی چیده شدن. چراغ رو روی میز میذاره. یکی از ابزارها رو بر میداره و به طرف مهمونش میره. خیلی زود سرش به کارش گرم میشه. اونقدر هیجان زده است که دستاش میلرزن. ولی آهسته کارشو میکنه چون اصلا نیازی نیست عجله کنه. تازه اول شبه و خانم آدامز هم قرار نیست جایی بره. بیست نوامبر 1957، یک شب سرد پاییزی دیگه برای ادگین فرا رسیده. امشب یکی از جلسه های بازجویی توی زندان شهر مدیسونه. مجموعاً کمتر از 9 ساعت از ادگین بازجویی شده. دفعه اول توی ساختمان آزمایشگاه جنایی از اد بازجویی کردن. حالا روز سه‌شنبه ساعت 1:40 بعد از ظهر. این بازجویی قراره تا ساعت 7:25 ادامه داشته باشه. ادگین امشب رو قراره توی سلول مخصوصی توی بازداشتگاه طبقه 7 بگذرونه و فردا 8:30 صبح دوباره بازجویی بشه. بازجوهای مختلفی از اد بازجویی کردن ولی اکثر بازجویی‌ها رو جو ویلیموفسکی انجام داده. متخصص دروغ‌سنجی آزمایشگاه جنایی. اد صبح امروز 19 دقیقه به دستگاه دروغ‌سنج وصل شده. بقیه وقتا رو ویلیموفسکی از زندانی بازجویی میکرد تا هر چی ادی از جرمهاش یادش مونده رو بگه. به نظر نمیرسه که اد پشیمون باشه یا اینکه از قبیح و شنیع بودن جنایتهاش خبردار باشه. ولی اصلاً چهره یک قاتل خونسرد رو نداره. برعکس اونقدر رفتارش آروم و دوستانه است که گاهی ویلیموفسکی حس میکنه داره با یه بچه صحبت میکنه. ادی با یه جور شوق اعتراف میکنه. برای همین بازجو مراقبه حرفی رو اشتباهی تو دهنش نذاره. یادت میاد قسمت‌های زنونه مخصوصاً واژن رو روی آلت خودت گذاشته باشی؟ بله، فکر می‌کنم که درست باشه. تا به حال شده یه جفت شلوار زنونه پوستی با یکی از اون واژن‌ها رو پوشیده باشی؟ آره، اینم می‌تونه باشه. ادگین در مورد قتل‌هایی که مرتکب شده بود کمتر حرف می‌زد. همین باعث شد که بعضی از ناظرها به این نتیجه برسن که اونقدر هم که فکر می‌کنن دیوونه نیست. واضحه که دزدی از قبر و تجاوز به جنازه ها هر چقدر که جنون آمیز و نفرت انگیز باشه در نظر خدا و مردم عمل شنیع به حساب بیاد، ولی از لحاظ حقوقی در مقایسه با قتل عمد جرم جدی نیست. ادی بالاخره به قتل مری هوگان اعتراف کرد، گرچه شواهد علیهش اونقدر قاطع بودن که چاره دیگه ای هم نداشت. ادی قتل برنیس وردن رو هم گردن گرفت، ولی گفت که تصادفی تیراندازی کرده. بعضی از حضار بازجویی های گین اونو مثل یه پسر بچه موتی و حتی کودن دونستن، ولی بعضی ها هم توی جواب هاش هوش یه جنایتکار هیلگر رو دیدن. آدم هایی که تا آخر عمر ادگین رو دیدن همین تصور متناقض رو در موردش داشتن، هم از سادگی و معصومیت بچگانه و هم از جنایت های هولناکش تحت تأثیر قرار می گرفتن. یکی از کسایی که بعداً توی زندان ادی رو ملاقات کرد احتمالاً این تناقض رو به بهترین شکل بیان کرده باشه. به نظر این شخص ادگین یه جورایی دانای احمق ترسناک بود، یه نابغه در کارهای هیولا صفتانه ولی توی هر کار دیگه ای معصوم. ویلموفسکی با حوصله و ترتیب تمام جزئیات پرونده رو چند دفعه بررسی کرد تا شرح کامل و قدم به قدمی از جرمهای ادی رو داشته باشه. توی جلسه بازجویی ادی با سادگی و صداقت حرف میزد، انگار داره از معمولی ترین سرگرمیاش صحبت میکنه. اون حالا هم داشت در مورد قبری که این اواخر کنده حرف میزد. ویلموفسکی پرسید: خب کل تابوت رو در آوردی یا فقط درش رو باز کردی؟
فقط درش.
بیرونشون می آوردی؟
درسته.
اون گاهی اوقات غنیمت‌هاشو به خونه می‌برد و سر حوصله به کارش مشغول می‌شد، ولی بعضی وقتا با عجله قبر رو باز می‌کرد و بعد از برداشتن چیزی که می‌خواست، جسد تکه پاره شده رو برمی‌گردوند به تابوت. ویلموفسکی پرسید: کدوم تکه‌های گوشت بدن رو برمی‌داشتی؟
سر.
آلت زنا رو چی؟ ادی کمی آشفته به نظر می‌اومد.
خب نه همیشه.
ویلموفسکی خواست کارش رو توضیح بده. سر رو چطوری جدا می‌کردی؟ به جلو و عقب فشار می‌دادی تا بشکنیش مثل دو تیکه کردن سیم؟ ادی گفت: این توصیف خوبیه. من هیچ وقت اره نبردم قبرستان. ادی بعد در مورد روش‌های خودش برای جمع کردن و نگهداری صورت و پوست سر حرف زد. ویلموفسکی پرسید: فقط پوست جمجمه رو می‌کندی و استخوان و بقیه چیزهایی که توی سر بودن رو می‌انداختی؟ آره. ادی به علامت تایید سر تکان داد. ویلموفسکی ازش پرسید: چطوری پوستا رو آماده می کردی؟
احتمالاً کمی روغن روشون می ریختم تا نرم بشن، همین.
بعد ادی جزئیات تکان دهنده تری از استفاده‌اش از پوست صورت رو فاش کرد. بازجوها اوایل فکر می کردن اونا فقط سوغاتی و غنایم ترسناک باشن، ولی واقعیت وحشتناک تر بود. ویلموفسکی که همینو حدس می زد از ادی پرسید که از این پوستا نقاب درست می کرده و ادی هم بدون هیچ تردید جواب داد: قطعاً این کارو می کردم. وقتی ویلموفسکی ازش پرسید که نقاب‌ها رو چطوری روی سرت میذاشتی، ادی گفت که با بند. صورت‌ها رو خیلی زیاد میپوشیدی؟
نه خیلی، چون کارهای دیگه‌ای هم داشتم.
بدتر از اینها هم در راه بود. نقاب‌ها تنها کاردستی‌های ترسناکی نبودن که ادگین از گوشت آدم ساخته بود و از پوشیدنشون کیف میکرد. اون اعتراف کرد که یه جلیقه و یه جوراب شلواری هم ساخته بود که عادت داشته بپوشه. گاهی هم لباس پوستیشو میپوشید و توی اتاق‌های تار عنکبوت بسته‌اش رژه می‌رفت، یا اینکه توی شب‌های گرم زیر نور مهتاب می‌رقصید. این یه مورد عجیب از زنان پوشی بود که همه رو مات و مبهوت کرد. ادی یکی از موارد نادر از مردان زنان پوشی بود که به جای پوشیدن لباس‌های جنس مخالف، از پوشیدن پوست و موهای خود جنس مخالف لذت می‌برد. ادی گفت که چطور با اره کردن کاسه سر ازش به جای کاسه استفاده می‌کرد. این ایده رو به قول خودش از خوندن در مورد سبک قدیمی نروژی خوردن شراب عسل از داخل جمجمه آدم یاد گرفته بوده. ادی گفت که چطور روی آلت تناسلی نمک میپاشیده تا فاسد نشه، ولی یکی از واژن‌ها بالاخره فاسد شده. یکی رو هم رنگ نقره‌ای زده تا ببینه واقعا میتونه جلوی پوسیدنش رو بگیره یا نه. ادی گهگاهی توی بازجویی گشنه میشد و چیزی برای خوردن میخواست. توی بخشی از جلسه بازجویی طولانی برای ادی تیکه کیک سیب آوردن. ادی همونطور که به سوالهای ویلموفسکی جواب میداد از میان وعده‌اش خورد، ولی ظاهر هم نشون میداد که این غذا اصلا مطابق سلیقه ادی نیست. مرد کوچولویی که سوپش را از داخل کاسه جمجمه آدم می‌خورد و جعبه کفشی پر از واژن نمک زده داشت، چند لحظه بعد داستان دزدیدن جنازه و پوست کندن و پوشیدن جسد را قطع کرد. از خشکی زیاد غذا دادش در اومد و شروع به بد و بیراه گفتن کرد. هر چقدر ادگین مادرش رو می‌پرستید، ولی آگاستا خیلی اونو لایق محبت خودش نمی‌دونست. آگاستا همیشه عمر نه فقط سرپرست خانواده‌اش بود، بلکه ستون فقراتش هم بود. این زن تنهایی خونه رو مرتب می کرد، به دوتا پسرش آموزش دینی می داد و کسب و کار خانواده رو هم اداره می کرد. بعضی وقتا کارهای مردونه توی مزرعه رو هم انجام می داد. آگاستا به نظر ادگین معجزه استواری جسمی و روحی بود. هر وقت حتی توی اواخر 30 سالگی که ادی به مادرش فکر می کرد یا خوابشو می دید، اونو به شکل یک آدم فوق‌العاده با عظمت
و با شخصیتی قوی و اراده آهنین تصور می‌کرد. برای همین وقتی خبر مرگ هنری به آگاستا رسید و زن بیچاره از پا افتاد، ادی شوکه شد. کار به جایی رسید که دائم حس ضعف و مریضی می‌کرد. وقتی که ادی اونو با وانتش به بیمارستان برد، آگاستا به حدی ضعیف شده بود که مجبور شدن با ویلچر به اتاق دکتر ببرنش. ادی توی راهروی بیمارستان منتظر موند تا دکتر بعد از معاینه مادرش براش خبر بیاره. اونجا روی نیمکت نشسته بود و کلاه شطرنجی مخصوص شکارچیای گوزنش رو خیلی عصبی توی دستش فشار میداد و با دلهره پلک میزد. بعد از یک انتظار طاقت فرسا دکتر بهش گفت که مادرش سکته کرده. تمام مدتی که آگاستا توی بیمارستان بستری بود، ادگین هر روز هر چقدر که وقت ملاقات اجازه میداد کنار مادرش میموند. بالاخره وقتی آگاستا مرخص شد، فقط یک تن نحیف و داغون ازش مونده بود. زن بیچاره دیگه برای بقیه عمر زمینگیر شد و همیشه روی تختش بود. دیگه ادی توی اون بدن ژولیده و پریشون هیچ نشونه ای از اون استقامت و اراده آهنین حس نمی کرد. وقتی هم که چهره ای گرفته و عذاب کشیدش رو نگاه می کرد، حس وحشت و ترحم بهش دست می داد. ادی هیچ وقت مادرش رو اینقدر ضعیف و ویرون ندیده بود. ولی توی همین حال از عجز و درماندگیش یه جور شادی عجیب تو دلش حس می کرد. حالا اون فقط از مادرش مراقبت می کرد. بعد از این همه سال بالاخره این فرصت پیش اومده بود تا ارزش خودش رو به مادرش ثابت کنه. شاید آگاستا بالاخره متوجه محبت پسرش بشه. گاهی ادی تصور میکرد که زن دستش رو دراز میکنه و اونو به آغوش میکشه و با عشق و محبت ازش تشکر میکنه. ولی نه، ادی نمیتونست به یاد بیاره مادرش یک بار همونو بغل کرده باشه. حتی وقتی که یه بچه کوچیک بوده. ادی همیشه منتظر اعلام نیاز مادرش بود تا برآوردش کنه، ولی زن هیچ گله و شکایتی نداشت. اون خیلی راحت روی تخت دراز میکشید و به ادی میگفت که چه کاری باید بکنه. ادی گاهی عصرها کنار تختش مینشست و زیر چراغ نفتی براش کتاب میخوند. 29 دسامبر 1945 بالاخره آگاستا با سکته دوم از دنیا رفت. ادی 39 ساله که توی مزرعه تنها شده بود، اتاق مادرش رو دقیقاً همونطوری که بود نگه داشت. بعد هم همه ی اتاقهای خونه رو به جز دو اتاق تخت کوب کرد. یازده نوامبر 2020، 5 روز مونده به سالگرد دستگیری ادگین. سیندی کیزا توی سرمای پاییز پلینفیلد بیشتر خودشو توی کاپشنش جمع میکنه. سیندی کاپشن مشکی خزداری پوشیده. تمام لباسهای سیندی مشکیه و با اون موهای مشکی و صورت رنگ پریدهش توی نگاه اول شبیه به یکی از اون زنهای افسانه ی داستانهای گوتیکه. سیندی یه سایکیک و واسطه ی روحی شناخته شده است. کسی که میتونه با عالم ارواح ارتباط برقرار کنه. همراه سیندی یه مرد قوی هیکل با کلاه بیسبال و ریشبازی توی ملک خانواده گین قدم میزنه. استیو شپی یه شکارچی ارواح و محقق ماوراییه. سیندی قراره فرکانس های سایکیک و نیروهای مرموز و ماورایی داخل مزرعه رو تشخیص بده. استیو هم کلی دستگاه و وسیله مخصوص تشخیص روح و نیروهای ماورایی رو همراهش داره و قراره توی این کار بهش کمک کنه. مرد و زن دقیقاً جایی که قبلا خونه دو طبقه خانواده گین بود وای میستن. سیندی روی زمین میشینه و به خاک، بوته ها و علف ها دست میزنه. اونطوری که سیندی میگه، هر چیزی روی کره زمین یه انرژی سایکیک داره که بهش وصله. و اگه نعمت سایکیک بودن نصیبت شده باشه، وقتی که به اون شی دست بزنی، حس یا تصوراتی بهت دست میده. وقتی که سیندی به مزرعه زمین ادگین دست میزنه، توی ذهنش فقط خون میبینه و آدمی که داره چاقویی رو به گلوی کسی فشار میده. تصویر بعدی توی ذهن سیندی تپه‌ای پر از جنازه است، جایی که ظاهرا برای مدت خیلی زیادی آدم‌ها اونجا دفن می‌شدن. سیندی رو به استیو گفت، حس می‌کنم اینجا باید تپه‌ای داشته باشه، جایی که پر از جنازه است. تکه‌های زیادی از این جنازه‌ها توی این مزرعه پخش و پلان. سیندی انرژی خیلی شدیدی رو از زمین حس می‌کنه. این انرژی معنوی بالا ممکنه به خانواده گین هم ربطی نداشته باشه. ممکنه حتی جریان مربوط به زمان‌های خیلی قبل‌تر باشه. یعنی قبل از اومدن خانواده گین به این مزرعه. سیندی توی ذهنش چندین بار شبروها یا نایت واکرها شبح‌های سیاهی رو می‌بینه که بین دار و درختای مزرعه پرسه می‌زنن. به گفته محققای محلی، اینجا محل جنگ شاهین سیاه توی سال 1832 بوده. جنگی که بین بومیای آمریکایی و ارتش آمریکا اتفاق افتاد. توی این جنگ بین 400 تا 600 نفر از بومیای منطقه به دست ارتش آمریکا قتل عام شدند. این نبرد خونین دقیقاً جلوی جایی که مزرعه ادگین قرار داره اتفاق افتاد. کشته شده ها بعدن طبق سنت خود بومی ها روی تپه ها دفن شدن. شاید چیزی که سیندی میبینه به قول پیرهای قبیله هوچانک ارواح محافظ تپه ها باشن. بعد سیندی توی ذهنش زنی رو میبینه. زنی که لباس سفید تنشه. زن دائم با نگاه خیرهش اونو نگاه میکنه و بهش دهن کجی میکنه. ظاهرن زن از اینکه که اونا اینجان خیلی عصبانی شده. سیندی شکی نداره. چیزی که الان دیده آگاستا مادر ادگینه. سیندی گفت، اون داره منو صدا میکنه و به هم میگه جادوگر.
حس میکنم که روح اون اینجاست. واقعا هم عصبانیه، چون به نظر اون دارم کار شیطانو میکنم. سیندی برای بقیه جلسه تصمیم میگیره از نوشتن اتوماتیک استفاده کنه. توی این روش سایکیک روی یک کاغذ تمام اطلاعات فراحسی که به ذهنش میاد رو مینویسه. اولین جمله‌ای که زن توی دفتر یادداشت مینویسه اینان: اد توی زمین دنبال جنازه مادرش میگرده. بعد سیندی خودکار رو زمین گذاشت. حالم داره به هم میخوره، خیلی عصبی شدم. ظاهراً هر مرتبه که سیندی میخواد مادر گین رو حس کنه، نیروی سیاه قوی و ترسناکی لرزه به بدنش میندازه. چند لحظه بعد صدای بوغ‌های دستگاه رمپاد بلند میشه. استیو با این دستگاه میتونه حضور ارواح نزدیکش رو حس کنه. هر بار که انرژی ارواح زیاد بشه دستگاه بوغ میزنه. حالا نوبت روشن کردن اسپریت باکسه. استیو وقتی دستگاه رو روشن کرد گفت: اگه کسی اینجاست حضور خودش رو اعلام کنه. صدای زنی جواب داد: برید. آگاستا تو اینجایی؟ اینجام. با اینجا بودن ما مشکلی داری؟ برین بیرون. چرا همش میخوای به زنها صدمه بزنی؟ شیاطین. شاید ترسناکترین خصوصیت ادگین مرده‌بازی یا همون نکروفیلیای اون باشه. نمونه‌های زیادی از مرده‌بازی توی تاریخ وجود داشتن، ولی هیچ کدوم از اونها به سطح ادگین نمی‌رسن. گرچه ادگین خیلی راحت به دزدی‌های قبر اعتراف کرد، ولی مامورای پلیس هیچ وقت نتونستن فهرست کامل قربانی‌ها، تاریخ نبش قبرها و بلاهایی که سر هر کدوم از جنازه‌ها آورده رو جمع کنن. طبق تعریف‌های روانشناسی، مرده‌بازی همیشه با سکس ارتباط داره که بیشتر اوقات شامل سکس با جنازه میشه. ولی ادی میگه که هیچ وقت با جنازه ها سکس نداشته. وقتی همین سوال رو توی بازجویی‌ها از ادگین پرسیدن، عصبانی شد. نه اینکه به نظر اد تصور سکس با جنازه پوسیده یک زن 69 ساله کار نفرت آور یا ترسناکی باشه، نه. بلکه دلیل اد بهداشتی بود. میگفت چون خیلی بوی بدی داشتن. هیچ کس نمیتونه بگه اد دقیقاً توی خلوت خودش با جنازه ها چی کار میکرده، ولی اگه اعترافای ادگین واقعیت داشته باشه، هوس ها و احتیاج های اد زیر مجموعه مرده‌بازی قرار میگیرن. مستندترین نمونه انحراف جنسی مرده‌بازی مربوط به یک سرباز جوان فرانسویه که توی کتاب های روانشناسی با نام مستعار گروهبان برتراند ازش نام بردن. برتراند متولد سال 1822 بود و از 23 سالگی به مرده‌بازی مشغول بود. گفته میشه برتراند یک بعد از ظهر سال 1846 نزدیکای پادگان از یک قبرستان رد می‌شده. مرد اونجا متوجه یک قبر نیمه پر میشه. بعد سراغ قبر و جنازه زنی که داخلشه میره و اونو تیکه تیکه می‌کنه. این تمنای شدید برتراند به حدی رسیده بود که یک دفعه روز روشن به قبرستان رفت تا جنازه ای رو نبش قبر کنه. مرد اونجا به حدی با دست به کندن قبر ادامه داد که دستهاش خونین و مالین شدن. بعد طبق معمول جنازه رو تیکه پاره کرد و توی قبر گذاشت. برتراند بعداً سکس با جنازه ها رو هم شروع کرد. گروهبان برتراند در مورد این تجربه هاش گفته: واقعا نمیتونم حسمو اولین باری که خودم رو با آغوش یک زن مرده سپردم بگم. تمام لذتی که از سکس با یه زن زنده میبرین در مقابل اون هیچ بود. تمام اعضای بدنش رو بوسیدم و به قلبم فشار دادم. بعد اونو غرق نوازش پرشورم کردم. یک رو بعد که از کارم سیر شدم جنازه رو بریدم، تمام دل و روده‌هاش از شکمش در آوردم. بعد جنازه رو به قبر برگردوندم و روش خاک ریختم و از همون جاده‌ای که اومده بودم به پادگان برگشتم. رفتار جنون‌آمیز گروهبان برتراند با بقیه مرده‌بازها مثل ادگین مطابقت داره. حتی نظر اد با بقیه مرده‌بازها همخونی داره که جمع کردن جنازه‌ها رو با وجود حس گناهی که گهگداری داشتن جرم خیلی جدی نمی‌دونستن. گفته میشه که فرد مرده باز وقتی به کارهای خودش فکر میکنه، واقعا حس میکنه عملی که انجام داده به خاطر نیروهایی بوده که روشون کنترلی نداشته. چون به کسی آسیبی نرسونده، پس پشیمونی و گناه هم معنی نداره. یه مورد جالب دیگه از مرده بازی مربوط به آقایی به اسم بلات. مرد خوش چهره 26 ساله فرانسوی بود که عادت داشت بعد از کندن قبر و سیکس با جنازه زنهای جوان همونجا بخوابه یا به یه جور خلسه عمیق یا کما بره. توی یکی از همین خلسه ها بلات کاملا از حال رفت تا صبح روز بعد یکی از کارگرهای قبرستان اونو در حالی پیدا کرد که کنار یک جنازه خوابیده بود. بلات بعداً به محاکمه کشونده میشه و توی دادگاه بعد از سرزنش‌های قاضی با صدای بلندی جواب میده: هر مردی یه جوره، منم جنازه‌ها رو دوست دارم. طبق اعتراف‌های ادگین، اونم تحت تاثیر تمناهای مهار نشدنی خودش به سمت مرده‌بازی می‌رفته. خود اد توی اعترافاش این نیرو رو به یک روح خبیث توصیف کرده که از جایی بهش حمله می‌کرده. ادگین یه انگیزه دیگه هم برای سر زدن به قبرستون داشته. اون میگفت که اعتقاد داشته که میتونه مرده ها رو زنده کنه. توی این مورد ادگین شبیه به یک منحرف معروف دیگه به اسم ویکتور آردیسونه. آردیسون فرانسوی متولد 1872 بود و توی سن 27 سالگی بعد از 9 سال مرده بازی دستگیر شد.
همسایه ها از بوی بد خونه شکایت میکنن. بعدن کار به پلیس میکشه. مامورای پلیس توی خانه آردیسون جنازه یک دختر 3.5 ساله رو پیدا میکنن. آردیسون این جنازه رو حدود 1 هفته قبل از قبرستون آورده بوده. جنازه به حدی از پوسیدگی رسیده بود که حتی خودش هم دیگه جرأت نداشته بهش دست بزنه. آردیسون به روانپزشکی که معاینش میکرد گفت نوازش‌های من میتونه مرده‌ها رو زنده کنه. بقیه خصوصیت‌های ادگین رو هم میتونیم بین نمونه‌های کلاسیک مرده‌بازی پیدا کنیم. ادگین هم مثل بقیه منحرف‌ها از کارش با جنازه‌ها به یک جور رضایت شدید و فتیشی می‌رسیده. مثلا آردیسون قبل از دستگیری جنازه یه دختر 13 ساله رو نبش قبر می‌کنه و سرش رو با خودش به خونه می‌بره. اون سر رو انقدر نگه می‌داره که به شکل طبیعی مومیایی میشه. آردیسون معمولا با سر جنازه با لحن خیلی محبت آمیزی حرف می‌زده و ساعت‌ها ازش لب می‌گرفته و بیشتر اوقات هم سر و عروسک کوچولوم صدا می‌زده. یه مرده باز دیگه که یه کارگر میانسال بود بعد از سکس با جنازه عصبانی می‌شد. جنازه رو تکه تکه می‌کرد و بعدن سینه‌هاش رو همراه آلت و مقعد می‌برید و با خودش به خونه می‌برد. یه مرد 43 ساله به اسم آلبرت بیرلین بعد از سکس با جنازه زن و شکمشون رو پاره می‌کرد. اندام‌های جنسی رو می‌برید و توی جیبش می‌ذاشت. توی موردهای دیگه مرده بازهای گزارش شده که به خصوص جذب پوست و موهای مرده ها می‌شدن. مثلا یه مورد فردی بود که از خوردن ناخن جنازه ها خیلی لذت می‌برد. خصوصیت آخر ولی خیلی مهم دیگه یه ادگین که با بقیه مرده بازها مشترکه اینه که این افراد معمولا توی رابطه برقرار کردن با زنهای زنده ناتوانن. با تمام اوصاف مرده بازی ادگین کاملا ثابت شده است. بنابراین کشف قبرهای خالی توی قبرستان پلین فید نه فقط جرمهای ادگین رو ثابت کرد بلکه اونو توی کتابهای آسیب شناسی روانی جنسی جاودانه هم کرد. توی این فرست بلند بالا ادگین به بعضی از دیوانه ترین جنایتکارای جنسی دنیا مثل گروه بان برتراند، آردیسون، بیرلین و بقیه همکارای مرده بازش ملحق شد. شنبه 23 نوامبر 1957، یک هفته از ماجرای غم‌انگیز پلینفیلد میگذره. دقیقاً یه هفته پیش بود که یکی از دوست داشتنی ترین همسایه‌هاشون اونطوری غافلگیرشون کرد. فقط کمی بعد از اینکه ادگین با یه بطری شیشه‌ای برای زده یخ و چند فشنگ کالیبر 22 توی جیپاش وارد ابزار فروشی وردن شد، دنیا برای همیشه عوض شد. نه فقط برای خانواده مقتول و مرد کوچولوی مضطرب، همون مرد مجرد آروم و سربزیری که زن بیچاره رو مثل یک حیوان شکاری سلاخی کرد، بلکه برای تک تک اهالی دهکده که حالا مات و مبهوت نظاره‌گر ماجرا بودن. ادگین بعد از دستگیری به چهره معروفی تو آمریکا تبدیل شد. عکاس و خبرنگارای زیادی برای تهیه گزارش و عکس و خبر از جنایت‌های ادگین به پلینفیلد سفر کرده بودند. شرایط اون دوره آمریکا جوری بود که جنایت‌هاش مثل توپ صدا کرده بودند و پوشش رسانه‌ای ماجرا به حدی بود که عکس ادگین رو روی جلد مجله‌های لایف و تایم گذاشته بودند و گزارش‌های مشروعی ازش توی رادیو و تلویزیون هم پخش می‌شد. ولی مردم دهکده پلینفیلد هنوز ناباور بودن. اونا باورشون نمیشد که کلکسیون وحشتناک ادگین از قبرستان‌های روستایی خودشون جمع شده باشه. یعنی تمام اون صورت‌ها، واژن‌ها و بقیه تکه‌های جنازه، باقی مونده جنازه‌های نزدیک‌ترین آشناها و خانواده‌ها و تکه‌های مومیایی شده خواهر و همسر و مادرانشون بودن. اکثر مردم دهکده نمیتونستن تصور کنن که مرد مجرد کوچولو به اون متواضعی و آرومی تونسته باشه یه همچین جنایت‌هایی دست بزنه. در ضمن هیچ جوره نمی‌فهمیدن چطور امکان داشته از غارت‌های شبانه گین به قبرستان برای این مدت طولانی بی‌خبر مونده باشن. اونا فکر می‌کردن گین حتما باید غارت‌های شبانه‌اش رو زیر نور فانوس انجام داده باشه. حتی تو منطقه‌ای به آرومی و پرسی پلینفیلد باز هم سخت می‌شد باور کرد که هیچ کس از دیدن نور مشکوکی توی قبرستان حرفی نزده باشه. یا مثلا واقعا هیچ کس هیچ وقت نفهمیده که یه وانت شورلت کنار قبرستون پارک شده؟ گرچه همه تمام سعی خودشونو کردن تا زندگی عادی رو از سر بگیرن، ولی پلینفیلد هنوزم توی بحران عمیقی به سر می برد. هیولای روباوری به محض افشاگری‌های ادگین به مردم دهکده حمله کرده بود و قرار نبود دوباره وضع به حال اولش برگرده. خیلی‌ها هنوزم از برنامه اداره پلیس برای نبش قبر عزیزاشون متأثر بودن. گرچه خیلی‌ها می‌خواستن هر چه زودتر جریان روشن بشه، ولی کسایی هم بودن که اصلاً ایده هست که حرمت به خاک مقدس گورستان رو حالا به هر دلیلی که باشه تحمل نمی کردن. شایعات یه لحظه قطع نمی شد. هر لحظه شایعه تازه‌ای از ماجرای ادگین و خونه وحشتش به گوش می رسید. مثلا داستانهایی دهن به دهن می گشت که غنیمتهایی که توی اتاق خواب و آشپزخونه اد پیدا کردن بدترین چیزایی نبودند که توی مزرعه‌اش نگه می داشته. توی زیرزمین اد چیزهای وحشتناکتری بوده که پلیس داره از مردم قایم می کنه. خبرهای دیگه‌ای هم پخش شدن که خواب را از چشم زنا و مادرای پلینفیلد گرفتن. گفته میشد پلیس توی خونه ادی فهرست مرگ پیدا کرده که داخلش اسم زنهایی قرار بوده بعدم وارد موزه مرگ ادگین بشن رو نوشته بوده. ناراحت کننده تر از همه گفته میشد که اد تنهایی این کارها رو نکرده. اون قطعا یه همدست داشته که توی غارت‌های شبانه قبرستون بهش کمک میکرده.
و ادی هم حاضر نشد اسم اونو لو بده و حالا اون جانی خطرناک راحت بدون اینکه کسی اونو بشناسه بین مردم رفت آمد میکرد. مردم دهکده کم کم از شنیدن شایعات حس آدمهای روانی و مریض رو پیدا کرده بودن. انگار خودشونو توی جنایتهای ادگین سهیم میدونستن. گفته میشه که رئیس اداره پست پلینفیلد هری واکر توی همایش سرسری اداره پست میلواکی شرکت کرده بود. حاضران جلسه بعد از شنیدن محل خدمتش اول با صدای بلندی تعجب کرده بودن و بعدن سکوت وحشتناکی کل سالن رو گرفته بود. واکر به همین خاطر نامه‌ای به سناتور ویلیام پراکسیمر نوشت و یک طرح پیشنهاد داد تا کمی از وجهه منفی دهکده بین مردم کشور کم کنه. واکر تو نامش نوشت: آقای سناتور، پلینفیلد هیچ ربطی به ماجرای گین نداره، به جز اینکه در کمال تأسف فقط محل وقوعه. ما مردم از این تبلیغات وحشتناک خیلی صدمه دیدیم. گرچه واکر سعی کرد با طرح چاپ تمبرهای تجاری با عکس پرنده بومی منطقه تبلیغات مثبتی به نفع پلینفیلد راه بندازه، ولی واکر و همسایه‌هاش خیلی زود فهمیدن که باید یاد بگیرن با شهرت جدید دهکده‌شون کنار بیان، شهرتی که معلوم شد همیشگیه. واکنش به جنایت‌های گین توی جاهای دیگه ایالت ویسکانسین خیلی با آزادگاهش فرق می‌کرد. واکنش مردم سراسر ایالت به وحشت آفرینی‌های پلینفیلد اونقدر چشمگیر بود که توجه روانشناس‌ها رو هم جلب کرد، چون هیچ وقت همچین پدیده همگانی توی این سطح ندیده بودن. علاوه به اینکه تمام جزئیات پرونده از تعداد نقاب‌های پوستی و وسایل دیگه گرفته تا منوی شام ادی توی زندان، سوژه خنده کل مردم ایالت شده بود. کل ماجرا هم باعث به راه افتادن موجی از شعرها و جوکا و حکایت‌های طنز سیاه خیلی بی‌سابقه‌ای شده بود. شوق مریض مردم برای پخش کردن جوکای ترسناک قبلاً هیچ جای دیگه‌ای به این شکل و با این حجم دیده نشده بود. چرا بخاری خونه ادگین باید همیشه روشن بمونه تا وسایل خونه موهاشون سیخ نشه؟ چرا هیچکی با ادگین ورق بازی نمی‌کنه چون امکان داره دست خوبی بیاره؟ چرا ادگین رو شب سال نو از زندان آزاد کردن تا بتونه برای قرار و مدار گذاشتن کسی رو از قبر در بیاره؟ یکی از معروف‌ترین جوکایی که بین مردم ویسکانسین و جاهای دیگه آمریکا به شدت رایج شده بود، حکایت خنده‌داری به اسم کریسمس ادگین بود. شب قبل از کریسمس بود. موقعی که همه مردم توی خونه‌هاشون چپیده بودن، جنازه‌ها از بالای تیرک‌ها آویزونن و ادی به دنبال عشق تازه خودشه. اون برای عشق و یک وعده غذا راهی واتوما میشه. مری هوگان با کرسات قرمز جلوی چشمه گرسنه ادی ظاهر میشه. گونه‌هاش مثل گل روز میمونن که خورشید بهشون بوسه زده باشه. زن با دیدن تفنگ ادی جیغ میکشه. ادی پیر ماشه رو میچکونه. مری مرده روی زمین میفته. تبر کهنه‌اش به کار میاد و سرش رو قطع میکنه. بعد با اره دو نصفش میکنه. نصفش برای همبرگر و نصف دیگه‌اش هم برای خورشته. دست به پاشنه پای لاشه میکشه. غذای بعدی رو روی تیرک به چنگک آویزون میکنه. به سمت وانتش میپره و میره به قبرستون. وقت تنگی و کلی کار داره. اون دنبال قبری میگرده که چاق و چله ترین زن توش باشه. با بیل و کلنگ شروع به کندن زمین میکنه تا اینکه بالاخره به در کهنه تابوت میرسه. دیلمشو در میاره، باش در تابوتو باز میکنه و ادی نه فقط باهوشه بلکه مثل یه روباه حیله‌گره. اون جسد رو برداشت و سرشو برید. از بو میتونست بفهمه پیر دختر مرده ایه. نور مهتاب قبر رو پر کرده بود که یک بار دیگه ادی پیر عشق تازه‌ای پیدا کرد. وقتی از قبرستون میرفت بلند داد زد: اگه گیر نیفتم فردا شب بازم میام. روز 21 نوامبر 1957، یعنی 5 روز بعد از دستگیری ادگین، دادگاهش توی شهرستان واشرا برگزار شد. ادگین توی دادگاه به دلیل جنون تبرئه شد. دادگاه بعدی ادگین چند ماه بعد تو ژانویه 1958 برگزار شد که باز هم دادستان شرایط روانی گین رو برای محاکمه شدن مساعد تشخیص نداد. گین بعداً به بیمارستانی مخصوص جنایتکارای مجنون منتقل شد. از اونجا هم به بیمارستان مرکزی ویسکانسین فرستادنش. خیلی از پرستارا و پرسنل بیمارستان گفتن که گین بیمار نمونه‌ای بوده. خیلی هم گفتن که گین همیشه ساکت و آروم بوده و حتی بعضی از پرسنل گفتن که گین آدم مهربونی بوده. بعد از 10 سال بالاخره روز 7 نوامبر 1968 شرایط ادگین رو مناسب شرکت توی دادگاه تشخیص دادن. توی دادگاه ادگین به قتل عمد برنیس وردن محکوم شد. دادگاه پرونده‌های قتل دیگه‌ای مثل مری هوگان رو دنبال نکرد. دادستان تشخیص داد که تنها محکومیت برای یک قتل کافیه. بودجه کافی هم برای تحقیق در مورد بقیه قتل‌ها و دزدی‌های قبر وجود نداشت. دادگاه دوباره تشخیص داد که ادگین زمان قتل وردن دیوانه بوده. پس گین دوباره به بیمارستان مرکزی منتقل شد. ادگین توی زندان موند تا سال 1974. دادگاه اون سال تقاضای آزادی مشروط ادگین رو رد کرد. شانزدهم نوامبر 2020، دقیقاً سالگرد دستگیری ادگین، 63 سال بعد از شروع کابوس مردم پلینفیلد، سیندی و استیو به قبرستون پلینفیلد اومدن. هر دو نفر همراه یک چراغ فانوسی بین قبرهای قبرستان راه می رفتن. سیندی شک نداره که امشب می تونه با روح ادگین ارتباط بگیره. امشب برای اینکه بتونن بیشتر ارواح رو تحریک کنن، باید از یک ماشه‌چکان یا تریگر استفاده کنن. شی ماشه‌چکان نقش محرک رو داره و می تونه به روح چیزهای مهمی رو یادآوری کنه. توی این مورد سیندی از یه بسته ضد یخ استفاده میکنه، همون چیزی که ادگین ظاهراً برای خریدنش به ابزار فروشی وردن اومده بود. قبرستون پلینفیلد جای ترسناکی. ادگین، برادرش هنری، پدرش جورج و مادرش آگاستا اینجا دفن شدن. و 50 متر اونورتر قبر برنیس وردنه، آخرین قربانی ادگین. و اد اینجا همراه خیلی از کسایی که قبراشون رو شبانه غارت کرده خاک شده. سنگ قبر ادگین با نام و تاریخ مرگ بدون هیچ علامت و نوشته خاصیه. چندی بار مردم به قبرستون پلینفیلد اومدن و تکه‌هایی از سنگ قبر اونو کندن یا خواستن سنگ قبر رو بشکنن. یه دفعه کل سنگ قبر رو دزدیدن. بعضی وقتا هم کارگرای قبرستون متوجه می‌شدن که کسایی مقداری از خاک قبر ادگین رو برداشتن. ظاهراً بعداً از این خاک برای یک جور مراسم عجیب علوم غریبه یا جادوی سیاه استفاده می‌کردن. اهالی پلینفیلد مطمئنن که گورستان اینجا تسخیر شده. کسایی گفتن که وقتی توی قبرستان راه میرن سایه‌های رو جاهایی که نباید هیچ سایه‌ای باشه می‌بینن. شنیدن صدای مرموز و ترسناک هم توی قبرستون خیلی غیر طبیعی نیست، به خصوص صدای گریه و شیون زنا. سیندی حالا توی تصوراتش وارد ذهن ادگین شده، تجربه‌ای که هر لحظهش میتونه پر از وحشت و کابوس باشه. سیندی توی تصوراتش اد رو میبینه که میاد کنار قبر آگاستا و میخوابه، انگار که بخواد وارد قبر بشه و اونو بغل کنه. میگفتن که هدف ادگین از اومدن سر قبر مادرش زنده کردنش بوده، ولی سیندی میگه که اینطور فکر نمیکنه. اون گفت اد فکر نمیکرد که میتونه مادرش رو زنده کنه، ولی نمیتونست بدون اون زندگی کنه. نبوده اونو نمیتونست اصلا تحمل کنه. حالا سیندی اد رو توی قبرستون میبینه. اد فکر میکرد که کسی داره بهش نگاه میکنه. بعد سرش سیاهی میره و اصلا نمیدونه داره چه اتفاقی میفته. ادگین بعداً توی جلسه‌های معاینه وضعیت روانی هم گفت که اصلاً یادش نمیومد که قبرها رو کنده یا اینکه مری هوگان یا برنیس وردن رو کشته. انگار توی یه حالت گیج و منگی محض این کارها رو کرده. سیندی حضور ادگین رو هم حس می‌کنه. چند دفعه توی مغازه ابزار فروشی وردن نفس‌های مردونه‌ای رو پشت گردنش حس کرده بود. حالا صدای زنی که میتونه آگاستا باشه بهش دستور میده. لباسو تنت کن. اد به جز این که لباس های پوستی رو تنش می کرد، بعضی وقتا وسایل مادرش مثل جواهرات و گردنبند هاش رو تن زنهایی که به خونه آورده بود می کرد. مادر ادگین هیچ وقت به پسرش اجازه نداد عقاید خودش رو داشته باشه. هر چیز و هر کاری که اون زن مستبد می خواست باید همون می شد. سیندی صدای خشمگین زنی رو شنید که فریاد می زد. می خوام شیطان رو از بدنت بیرون بیارم. درست مثل اینکه اد وقتی بزرگ می شد واقعا حس می کرد که یه موجود شیطانیه و مادر با شکنجه دادن شیطان رو از بدنش در میاره. مادر ادگین دشمنی زیادی با زنها داشت. آگاستا میگفت که زنها با فساد اخلاقی و تباهی که به بار آوردن کل بشریت رو به انحطاط کشوندن. ولی آیا امکان داره که تمام کارهای وحشتناک ادگین با زنها فقط به این خاطر بوده باشه که مادرش به اون یاد داده که زنها موجودات پلید و شیطانی هستن؟ شاید هم کارهای وحشتناکش یه جور هدیه برای مادرش بوده. امکان داشته که بخواد با این کار دوباره محبت مادرش رو حس کنه، یا اینکه بخواد از رفتن توی جلد مادرش از قدرتی که اون زن داشته لذت ببره. چون اد اعتراف کرده که لباسهای پوستیشو برای این نمیپوشیده که مادرش رو زنده کنه، بلکه خودش میخواسته تبدیل به مادرش بشه. شاید هم روی آگاستا اونو مثل زمان زندگیش حتی بعد از مرگ هم کنترل میکرده. خیلی طول نمیکشه که جواب این سوال توی اسپیریت باکس شنیده میشه. تسخیر. وقتی که میپرسن تسخیر کی، جواب میشنون اد. حالا سیندی میدونه چه بلایی سر جنازه زنها توی خونه اد اومده. توی دفترچه یادداشتش مینویسه 12 تا بودن که مردن، اون 11 تا رو برد انباری. توی اسپریت باکس صدای گریه و زاری و جیغ‌های زنها شنیده میشه. بعد صدایی میگه ارواح اینجا دارن گریه میکنن. سیندی روی زمین میشینه، سرش رو بین دست‌هاش میگیره. انگار هجوم صداها و تصورات ترسناک ارواح قبرستان به ذهنش واقعا اونو ترسونده. اشکای زن سر زیر میشن و با اشاره دست میگه که دیگه نمیخواد ادامه بده. 26 جولای 1984، ادگین 77 ساله روی تختی توی آسایشگاه روانی مندوتا چشماشو باز میکنه. عذاب رو میتونی توی چشمای خسته و درد کشیدش ببینی. سرطان بدن پیرمرد نحیف رو ویران کرده. این آخرین نفسش بود. دکتری به سر بالین مرد اومد. بعد از معاینه مرگ اونو به دلیل نارسایی تنفسی و مشکل کبدی تایید کرد. همین الان توی قبرستان پلینفیلد دارن قبر ادگین رو میکنن. قرار نیست سنگ قبرش علامتی داشته باشه. هیچ خانواده و دوست و آشنایی نمیاد به قبرستان و خبری هم از اشک و غم و ناراحتی نیست. فقط یه گورکن اونجا وایساده. خبرنگارای سمج خیلی زود سراغ قبرستان میان و تا سرنخی از قبر ادگین پیدا کنن. اونا قبر تازه‌ای بدون علامتی پیدا میکنن که هیچ دست گلی روش نیست. پیدا کردنش اونقدری هم که فکر میکردن کار سختی نبود. قبر اد کناری یه قبر دیگه است. قبر کناری قبر آگاستا گینه. امروز همه جای قبرستان پر از بوته‌ها و علف‌های هرز شده. با کل قبر آدم که چند نسل فراموش شدن. ولی هنوز هم آدم‌های ماجراجو و کنجکاوی به این قبرستان نفرین شده سر می‌زنن. اونا گاهی نیمه شب دور هم جمع میشن و به صداهای قبرستان گوش میدن. بعضی وقتا توی تاریکی شب وقتی که ماه کامله میتونن صدایی رو بشنون. صدای چیزی که انگار داره زیر خاک چنگ میندازه. پنجه میکشه و زمین رو خراش میده. صدای دو دست مرده زیر خاک. بیاین با هم دیگه یه کوچولو از پادکست بعدیمونو بشنویم. جوبلسال یه ناحیه مرتفع حوالی صحرای ربع الخالی عربستانه که معروف محل زندگی جن هاست. مردم منطقه مثل تاون از جوبلسال میترسن. یه راننده کامیون به اسم محمود بدترین تجربه زندگیشو اونجا گذرونده. محمود اوایل دهه 1990 یه راننده کامیون بود. اون یه کامیون بزرگ کنورس داشت که باهاش به کل شهر و استانهای شرق عربستان بار میبرد. اون یه شاگرد شوفر هندی به اسم موجیب هم داشت. یه دفعه وقتی قرار بود بین راه از جوبلسال رد بشن، محمود که از جنها میترسید بهتر دید که از بین شورستان میون بار بزنن. پس اون و موجیب از جاده خاکی کنار رودخونه نمک راه افتادن. بعد از چند ساعت از رانندگی ماشین وسط شورستان خراب شد. هرچقدر شوفر و شاگردش سعی کردن کامیون رو درست کنن نتونستن. قرار شد محمود پیش کامیون بمونه و موجیب پای پیاده بره و تعمیر کار بیاره. یه خورده بعد هوا گرگومی شد. محمود که میدونست تو صحرا پر از عقرب و مار بالای کامیون خوابید و از بس خسته بود زود خوابش برد. وقتی بیدار شد دید شبه و ماه روی آسمونه. صدایی شنید. صدای دو نفر بود. یک زن و پسر بچه. محمود از شنیدن صدای اونها توی بیابون تعجب کرد. پس از کامیون پایین اومد تا ببینه جریان چیه. زن یک جور شنل سیاه تنش بود و هیچ جای صورتش هم معلوم نبود. و بچه کوچکی رو کنار خودش نگه داشته بود. اون زن راننده رو به اسمش صدا زد. محمود از اینکه میدید زن اسمش رو بلده ماتش برد. زن گفت: محمود چرا اومدی اینجا؟ مگه نمیدونی اینجا مال ماست؟ هیچ وقت نباید میومدی. حالا هم تاوان گناهتو پس میدی. زن وقتی با عصبانیت این حرفا رو میگفت پشت سر هم و سری سرش رو مثل یک شاهین اینور اونور میچرخوند. محمود از اینجور حرکت‌های زن که مشخص بودن آدمیزادی نیست وحشت زده شده بود. زن که داد و فریاد راه انداخته بود به سمت مرد اومد و محکم به سینه‌اش زد. محمود افتاد کنار لاستیک ماشین و همونجا از ترس خشکش زد. سعی کرد حرفی بزنه ولی یک کلمه هم از دهنش در نیومد، فقط همینطور میلرزید. زن هم همینجور یک بند بهش بد و بیراه میگفت تا اینکه محمود از هوش رفت. صبح که از خواب بیدار شد دید خبری از زن و پسرش نیست. صدای محمود هم دیگه در نمیومد، پس نتونست وقتی موجیب با کمک برمیگرده بهش از ماجرای دیشب چیزی بگه. چند هفته بعد بالاخره زبون محمود باز شد. مرد بیچاره هیچ وقت ماجرای اون شب و جنی که بهش حمله کرده بود رو از یاد نبرد. هر وقت هم حرف جوبلسال رو میشنید، چشماش گرد میشد و خیلی جدی میگفت: نه، هیچ وقت اونجا نرین، اونجا مال جناست. پادکست بعدیمون یه عالم جن داره. از همتون باز هم ممنونم و تا اپیزود بعدی تلسم بدرود.